بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید به صورت استثنایی به عرض برسانم. آقایان، باز خیلی برای بعضی از معنای بعضی از جمله‌ها خیلی در زحمت میشین که هستن و سوال میفرمان، هنوز دست بر نداشتن از اون عبارت دو سه سطر پیش از فصل که وهو فی اوهام الناس اوفا موجودات متحرکت منقسمت متفرقت مجتمعه. و سروران من پشت هم سوال میکنم، بازم همچنین میبینم دیروزم. حال آقا جون، هو مبتدا، جسارت از این الفاظ من اسای ادب نشه، اوفا خبرشه و جناب آخون در این یعتبروی دوم ملاحظه بفرمایید و یعتبرو اخرا که چرا این چنون مسائل در طبیعی با این که اول فرمود که اینها در وجودنشون عینی و ذهنی احتیاج به ماده ندارن، پس چطور اینها در علم اسفل بحثشون میشه؟ فرمود که به دو جهت. بعد این جهت دوم که جهت اول داره معنا میکنه به دو وجه یعتبر، یعتبر دوم و یعتبر و اخرا من حیث و تعلقهی بالماده لافل و نه؟ پس دیگه شما لافل و دیگه بعد دیگه فل وهم رو نیاری، دوباره بعد از لافل وهم برمود بل فل خارج. پس اینجا خودشون سریع هم فرمود لا فی الوهم بل فی الخارج، در وهم احتیاج به ماده نداره و حرفش نمیشه به عنوان این که به خارج میاد، به مادیات تعلق میگیره، بحث ریاضی میشه و اون عرایز تقدیم داشتم، اون آقایانم نوعا مباحثشون در این اموره که پیاده روی ذوالکم ها میشه، چه کم متصل چه منفصل، و اکثری مباحثشون متعلق به این اموره، به مساحت، به هیئت، به عدد، و اینها همه در خارج که مورد احتیاج مردمه صحبتشونه به این مادیات متعلق میگیره، بحث را آوردن روی اینها لا فی الوهم بل فی الخارج. حالا و یو پسو انهو به هازل اعتبار فی تعالیم فا انهم یبحثون عن الجمع و تفریق و زر و القسمت و تجزیر و تکعیب و غیر مما یلحق العدد. حالا وهو لا، نه اینکه بفرمایید وهو فی اوهام الناس او فی موجودات، آخه این الان فرمود که بالا همین الان در همین مطلب همون لا فی الوهم بل فی الخارج، این که لا فی الوهم بل فی الخارج، این دیگه وهم نیارید که فی بخونید که عدیل اون قرار بدید. و عرض کردم مقدر فرمایش سوال میشه مما یلحق العدد و هو، این چون این موجودی که متعلق این مسائل ریاضی این طوری میشه، اینها فی او و هو فی اوهام ناس، اوهام ناس، ناسی که به عرض رسوندم که تعبیر اشعار به تحقیر داره، مثل این که ما میگیم خلق الله اینطور میگن، این ناسی که اینجا میفرماد که ناس اشعار به تحقیر داره، نمیدونم برخورد کرده باشید به اتقان سیوتی، اونجا مثلا اقوالی که راجع به صور مکی و مدنی بحث میکنه که کدوم آیه اینها مکی و مدنی هن، اقوالی که نقل میکنه میفرماید که بعضی ها فرمودن که آیاتی که به یا ایها الناس خطاب میشه اینها در مکه نازل شد، چون هنوز اینها ناس بودن، هنوز ایمان نیاوردن و داخل در آدم نشدن هنوز، و اونهایی که یا ایها الذین آمنو هست در مدینه نازل شده که حالا آدم شدن و بعد آمدن و مؤمن شدن، اینها اون یا ایها الناس، آیاتی که یا ایها الناس اینها در مکه نازل شد، و اینها هنوز ناس بودن، خلق الله بودن. حالا ایشون میفرماد که و هو فی اوهام ناس، این آقایان که در مباحث ریاضی با این مسائل اینها صحبت میفرماین، این گونه موجوداتی که امور مسائل ریاضی به اونها تعلق میگیره، من حیث تعلقهی بالماده لا فی الوهم بل فی الخارج، و هو فی اوهام ناس، در نظرشون، انظارشون، افکارشون، عقولشون، در نظر اونها اوفا موجودات متحرکه، اشرف موجودات متحرکه، اینها رو اشرف موجوداتین میدونن، اینها که تعلق به ماده میگیرن، چون بحثشون در این امور در پیرامون مسائل ریاضیه و اینها هم تعلق میگیرن به امور خارجی از جهت احتیاج روزمره مردم، کارهایشون، اکثریشون، امور سطحیشون، به اینها، اینها در نظر این بندگان خدا اوفا موجوداته. منتها چون مباحث ریاضیه باید تعبیری برای موجودات بیاره که شعب ریاضی رو بگیره، و شعب ریاضی کم متصله، کم منفصله، اینها قابل قسمتن، قابل تجزیه‌ان، قابل تفریقن، تقسیمن، چطورن، و متحرکن، علم هیئت که مسائلش عارض میشه اجرام متحرکه رو. لذا فرمود موجودات متحرکته، مثل بحث هیئت و اینها درباره موجودات متحرک میاد، منقسمت، متفرقت، مجتمعت، هم شامل موسیقی میشه به یک وجه، به یک اعتبار که اونجا هم تجزیه و تفریق و تقسیم و اینها در موسیقی در نوت‌هاش اینها پیش میاد، در زیر و بمش پیش میاد که بالاخره اون ایقاعاتی که دارن و میخوان پیاده کنن اینها میاد در قسمت علوم ریاضی قرار میگیره. به وجهی هم تعبیر میکنن که تعریف میکنن که میشه از شعب طبیعی، حالا بحث مخارجه. بعد فرمود متحرکت، منقسمت، متفرقت، مجتمعت، که اینها رو هم رفته موضوع مسائل ریاضی، از هیئتش متحرکه با از منقسم و متفرق و مجتمعه، در اون کم متصل و منفصل و این گونه امورها. بله، این فرمایششون چرا اینقدر در زحمت افتادیم. خب و دیگر آقا به عرض رسوندم که در این فصول ناظر باش، نگاه بفرمایید به مباحث مشرقیه، و آخون در این دو فصلم که الان مثلا این فصل دوم که الان هستیم خیلی توجه به مباحث داره، به بسیاری از مسائل مباحث رو خلاصه کرد. اینها که ما دیروز خوندیم، بله، چند تا مطلبش که مطلبی بود میبینید که از مباحث نقل کرد. حالا بنده از اظهارش مقداری آدم نفس است و سرکش و خیلی خطرناک، چه ارز کنم خدمتون، حالا چیزی هم توش میل شریف شماست، اگر مآخذ این مباحث را مثلا رساله ها، کتاب ها، همین مباحث، غیر مباحث، بعد کتاب های اسمی بریم، برای شما فراهم کردنش مشکله و به دست نمیاد، یا باید من چه ارز کنم جهات دیگر، بنده از اول تا آخر اسفار رو تا تمت رو به توفیق الهی هم تصحیح کردیم، و هم این که برای توضیح مطالب کتاب، ما که اون آدم نیستیم که تأسیساً حرفی داشته باشیم، حرف این آقایون رو بفهمیم برای ما خیلیه، ما از ابتدا تا انتها برای توضیح مطالب اسفار، این مباحثاتی که داشتیم دوره و غیر دوره، این رو از اول تا آخر نوشتیم، خیلی هم هست و مقداری از اونها رو الان داریم پاکنویس میکنیم، مقداری پاکنویس شده هست، بعضی اکثر تو کتاب ها، حالا الان تا اینجا رو که مباحثه کردیم اینها پاکنویس شده حاضر هست، تا آخر هم عرض کردم نوشته داریم، خیلی هم هست، شاید از این کتاب، از این جلد، این چاپ شما شاید بیش از دو جلد بشه و میشه هم، و خیلیه، حالا اینها رو ما حاضر داریم و نوشته هست، تا اون جایی که روزانه ما درس پیش می رویم، بله، اگر آقایان من، سروران من بخواهن که اینها یادداشت‌ها را، حواشی را، مآخذ را که آخوند در این مطلب کجا نظر داره، مأخذ گفتاره، جهات دیگر به توضیح یا بعضی از حواشی خطی که در دسترس نیست اینها مثلا ما داریم، یا اون چی که از محضر اساتید مولا رضوان الله علیهم استفاده کردیم، پیاده کردیم، تقریر کردیم، تحریر کردیم، اینها حاضره و سربران من بخواهند در خدمت شما زیراکس میکنید، زود به بنده برمیگردونید. به این صورت بوده باشه اگر کسی میخواد، نه اینکه پول زیراکسش بنده بدم، مال خودتون. خب بعد عبارت دیروز هم والعجب و ان من غالب عدم اشتراکهی فقط غالب اشتراکهی، باز دیدم که بعد از درس آقایان خیلی مثل این که عبارت آقا زحمتی نداره، خیلی روشنه. آخون میفرماد، یعنی همون از حرف مباحثی که عرض کردم، مباحث نگاه بفرمایی، میبینید اونجا 6 حجت آورده بر این که مفهوم عام وجود مشترکون فی هست، یعنی خودش مشترک است بین همه کسرات و اینها و همه در او مشترک. این که مشترکون فیه، مثلا بخونیم فیه را نیاریم که مشترکه. این حجت ششم مباحثه مرحوم آخون. این حجت ششم را اینجا به صورت خلاصه به این یک سطر بیان کرده که والعجب و ان من غالب عدم اشتراکهی فقط غالب اشتراکهی، در این حال مثل ابوالحسن اشعری، ابوالحسین بصری به تابعان ایشون، پیروانشون، کسانی که گفتن وجود در هر ماهیت، در هر حقیقت عین حقیقته، به این معنا که اطلاق وجود بر این کسرات به اشتراک فرمودی لفظی است، نه به اشتراک معنوی. و می فرماد کسانی که قائل به اشتراک نشدن من حیث لا یشعر، در فرمایششون شدن قائل به اشتراک. به چه بیان؟ همینطور که عرض کردیم. بله، حالا ازشون سوال کنید که شما می فرمایید که این لفظ وجود عین حقیقت هر موجودیه، اینها که یکی دوتا نیستن، که غیر متناهی هم همچنین که یکی باشه دوتا باشه که اینها رو با هم دیگه قیاس کنید، غیر متناهیه. و شما غیر متناهی ها را چگونه به دست آوردید، استقرا کردید این کسرات را تا بفرمایید که اونها مثلا مشترک نیستن در این معنای وجودی؟ اما میبینیم که بدون این استقرا ما چشمون هم بیاریم، موجود هرچه اسمشو میگذاریم منشأ اثر هست، یعنی همین که منشأ اثر شده متحقق است، هست است که منشأ اثر است، نیست که منشأ اثر نیست، که هست است. همینی که درباره همه موجودات دیده ها و ندیده ها و اون چه که هستند و آینده ها مفارق و مقارن، هرچه، آیا اینها منشأ آثار هستند یا نیستند؟ متحقق هستند که منشأ آثارند یا متحقق نیستند؟ حالا بفرمایید کائن، بفرمایید حاصل، بفرمایید موجود، بفرمایید مثلا ثابت، بفرمایید هست و الفاظ دیگر بیاورید، اینها همه در این واقعیت شرکت دارن و میبینیم که احتیاج به تجشم استقرا و به دست آوردن یک را با دیگری قیاس کردن و این حرفا اینها نیستش. این حجت ششم مباحث است. من تا اونجای مقداری فخر رازی به صورت باز حرفش رو زده، مرحوم آخون این فرمایش حجت سادسشون رو اینجا خلاصه کرد که والعجب و ان من قال به عدم اشتراکهی وجود عام، مفهوم عام بین کثیرین، فقط قال به اشتراکهی من حیث لا یشعرو به. چرا؟ لأن الوجود فی کل شیء لو کان به خلاف وجود الاخر، که جناب عالی میگی، بله، مثل ابوالحسین بصری، ابوالحسن اشعری به پیروانشون میگوین وجود به اشتراک لفظیه و هر وجود عین هویت هر حقیقتی است در هر موطن، لم یکون ها هنا شیعون واحدون یحکم علیه به انه غیر مشترکون فی. آخه همچون نیستش که مثلا یکی دوتا باشن که ما بخوایم این دو رو با هم دیگه قیاس کنیم، که شما باید بین این همه تشرات، حالا شاید موجود دیگه با این ها شرکت داشته باشه، اونها که دستت نرسیده، اونها که شما این همچون نیست که دو رو بوده باشه که بل فی ها هنا مفهومات لا نهایت لها ولا بد من اعتبار کل واحد منها. تک تک را سبت و تقسیم کنی به دست بیاری تا لیعرفن و حل ها به مشترکون فی املا. و حال این که میبینی به چونین تجشمی احتیاج نداری، احتیاجی نی. ما حالا ندیدیم موجودات را، کسرات را، اونقدر اطلاع نداریم، مثلا از شهرمون در نرفتیم، اما همین که بشنویم بدانیم تخیلش و توهمش و تصورش و که هستن منشأ آثار برزی، بحری، ارضی، سماوی، الی ماشاءالله. خب اینها که منشأ آثارن هستن یا نیستن؟ هستند، در این هستن شریکن، معنای هست، مفهوم هست، عامه هست، بر همه سال احتیاج به انتقال یکی دو دار نیست که باید بسنجیم و این همه رو نسنجیده بگیم متحققن. این خلاصه فرمای حجت ششم فخر رازی. بیایم به مطلب. اون کتاب را که آقا دیروز از مرحوم صدری خان مدنی عرض کردم، که نمیدونم گفت در صنعت بدی نوشت، عرض کردم اسم کتاب انوار و ربی در بدی، که در علم بدی، که خیلی کتاب خوبی نوشته و ایشون اونجا در اقسام بدی، در فن بدی، بر مطالبی که در آخر متول فن سوم خوندید، اونجا ایشون خودش قصیده ای فرمود و قصیده خودش رو خودش شرح کرد. کتاب خیلی ممتعیه، ما از این چاپ‌های قدیم سنگی داریم، صفحه 43 و 47. قصیده در عین، قصیده در هلال، قصیده در عجوز، که اینها به چند، هر یک به چند معنا، و میبینی قصیده همه قافیهش هست عجوز 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 مثلا، بله، و همینطور عین عین، و همینطور هلال هلال. و خود کتاب اصلا خیلی شیرینه، اینا چرا ندونیم، اینا آخوند ما نوشته، با آخوند ندونه، برای اینا آخوند ها نوشتن دیگه، اینا رو مرحوم صدری خان مدنی نوشت دیگه. باری باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. و اما کونه محمولن علامه تحته به تشکیک، اینجا استادیم آقا دیگه، بله بله، اینجا جناب آخون خودشون در بعضی از این نسخ خطی داریم، خودشون تیتر دارن، عنوان دارن، که و اما کونه محمولن به خط شریفشون اینطوری تیتر گذاشتن: فی ان نتقدم و تأخر به تب فی الوجودات به نفس هویات حل عینیه. بخواد بنویسی؟ بله. فی ان نتقدم و تأخر به تب فی الوجودات به نفس هویات ها العینیه، هویات حل عینیه، فیکونان کل مقومین لهما کما ان تقدم و تأخر از زمانیین کل مقومین لاجزای زمان. اون آخرش هم نوشته که به خطهی اینطور، به خطهی قدس سر رو، به خطهی رحمه الله. بله، خب حالا ما میخواهیم بخونم عبارت رو: فی ان تقدم و تأخر به تب فیل وجودات به نفس هویات حل عینیه، فیکونان کل مقومین لهما کما ان تقدم و تأخر زمانیین کل مقومین لاجزای زمان. بله، خب حالا الان خودشون فصل که وارد میشه یه دوباری می فرماد که بعد یه دوباری خودشون تذکر می دن که بعدها بحثش پیش میاد و حرفش زده میشه. الان مطابق بحثی که اینجا داریم می خواهیم بگوییم که اطلاق مفهوم عام وجود طبیعیشون چه بود؟ الا ما تحتهو، مفهوم عام وجود و الا ما تحتهو رو چند قسم می‌فرمایید به طور کلی؟ چه الا ما تحتهو؟ اون چه که وجود عام، مفهوم عام بدیهی، الا ما تحتهو بر همه اطلاق میشه. این الا ما تحتهو به طور خلاصه بر دو قسم، چه واجب چه ممکن، که الا ما تحتهو بر واجب و بر ممکن اطلاق می شود علا سبیل تشکیک. خب حالا ما الان که می خواهیم در بحث وارد بشویم، یه مطالبی، سلسله مطالبی می دونیم، کتاب های پیشتر خونده ایم و در زحمت نیستیم. این باب تمثیل تنظیر، آب را در نظر بگیرید. فرض آب، آب یک چاله، آب یک حوض و برکه، آب یک دریاچه، آب یک دریا. حالا این آب این مثلا چاله هست، آب این حوضه، و اون آب اون دریاست، دریاچه هست. آب چاله این، آب این کاسه و اون آب اون دریا، این آب تر است یا اون آب دریا آب تر است؟ باید کدوم رو بگیم آب تر است؟ بله، باید آب دریا رو بگیم آب تر است یا آب کاسه رو بگیم که آب تر است؟ میفرمایید که هیچ کدام. درسته؟ بله، همچون به صورت پیچ پیچ هیچی به گوشم میاد، حقم با شما، هیچ کدام. بله هیچ کدام، نه آب کاسه، آب کاسه آب است و آب دریا آب است. در آب بودن این آب است و اون آب تر معنا نداره. این اگه بفرمایید این آب است و اون آب تر، این میشه تشکیک در ماهیت. تشکیک در ماهیت معنا نداره که این خاک است و اون خاکتر، این آب است و اون آبتر، این هوا است و اون هواتر، و راه نداره. و اگر میبینیم که بله در اگر میبینیم در انواعی بحث میرود روی بله، یعنی حرف تشکیک و تر پیش میاد، اگر در انواعی پیش میاد، میفرمایید چطور اونجوری این انسان است و اون انسان تر؟ بله، حالا تعبیر اینها، جسارت الفاظ یا مثلا سر زبان، بله میگن که اون حمار است و اون حمار تر، بعد اینطور این تعبیرات دارن. خب چطور اینجا شده خاک است و خاک تر؟ بله نه، ما اونجا انسان است و انسان تر، و اونجا مثلا تعبیرات دیگر چطور؟ این جاها که میفرمایی که تشکیک میشه، تصدیق میفرمایید که تشکیک نرفته رو کمال اول ماهیت انسان، تشکیک رفته روی فضائل. این انسان تر است از آن، نه به حسب کمال اول انسان، این به حسب کمالات ثانویش، بله به حسب اشتداد وجودش و سرمایه‌ای که کسب کرده به اون لحاظ. و همچنین که در مقام مثلا تحقیر، تغییر، مثلا بدگویی که دارن، می‌فرمایند یه انسانی را که او مثلا حمار است و اون دیگری حمارتره، و باز حرف می‌رود روی کمالات ثانی، یعنی این نادان است و نادان‌تر، و این رو بلاحتشونه، رو اون جهت نادانیشون حرف رفته، نرفته بوده باشه حرف تر و تشکیک روی ماهیاتشون. خیلی خوب، خب حالا ما یه مقدار به کتاب نزدیک میشیم، همینجور بند بند کتاب رو که میخونیم عرایزی تقدیم میداریم که شاید اوقعف نفوس باشه. بله، حالا اوائل کار و کتاب هستیم اینها. بله، حالا ما میخواهیم که این تشکیک مفهوم عام وجود را اینجا پیاده کنیم. خیلی چیزها حرفها طلب شما میشه و بنده آخوند هم الان چند جا در این 4-5 خط به شما وعده دادم که سه یعتیب و سه یوزه و چطور اینها. بل واقعیتیه، الان اینجا فقط همینقدر حرف میخواییم بزنیم که مفهوم عام وجود علاماتحته چه واجب چه ممکن علا سبیل تشکیک حمل میشه و فرمودی چگونه این همون است که به عرض رسوندیم، نحوه ایست که از قول مشا نقل کردیم اون حرفه. بله، اومد خودشون اختصاصا فرمایشی دارن و مطالبی دارن و حرفی پیش میاد، اما الان همون مقداره. الان ذهنتون رو به این بر اون بر نبرید، الان فرمایش رو نبرید رو تشکیک خاصی مثلا. بله، فعلا این مفهوم عام داره حمل میشه، الان ما تحته چه واجب چه ممکن همون نحوه تشکیکه. اون یه فرمایش دیگره، حالا در اسنا اگر اشاره شده اشاره میفرماد، عرضی کردیم چه بهتر. خب فرمودید که اون نحوه تشکیک چه بود؟ فرمودید که مشا گفتن اینا که دیروز برشمردیم، مشا گفتن وجود اصلی در تحققه، این یک کار خوبی کردن. بله، و بعد فرمودن که این وجود که اصل در تحقق هست، موجودات هستن حقایق متباینه، وجود اصل در تحقق و ماهیت اعتباریه و حقایق و موجودات این هویت، این نیات، این کسرات، اینا همه هستن حقایق متباینه. خب حالا این حقایق متباینه همه شریکند، همه این حقایق متباینه شریکند در یک لازم واحد. اون لازم واحد چه بود؟ معنای مفهوم اون وجود عام که عارض بر همه هست، که هازا موجودون، زاک موجودون، زالک موجودون، همه متحققن، همه هستند. بله، و همه منشأ آثارن و اینطور چیزا، که این معنای عام بر همه اطلاق میشه. خب حالا که بر اینها حمل میشه، فرمودید علی سبیل محمول خارج محموله یا محمول به زمیمه است؟ فرمودید که خارج محموله، محمول به زمیمه نیست. خیلی خوب، حالا این معنای مفهوم عام وجود که بر این کسرات حمل میشه، فرمودید که آیا به سبیل توافق و تواتی که به نحو تواتو بر همه یکسان حمل میشه یا نخیر بر همه یکسان حمل نمیشه؟ بله، حمل این معنای وجود بر بعضی ها میبینیم که بهتر از دیگران، شریفتر از دیگران، پیشتر از دیگران، او سزاوارتر از دیگران مثلا حمل میشه. فرمودید بچه دوم است که به صورت تشکیکه. بله، اینو میخوان بگیم که مفهوم عام وجود بر کسرات، حالا الان حقایق متباین اینها که آخون نمیخواد بفرماد و شاید اونها هم نفرماین که اون وجه جمع را عرض کردیم، حالا دست باچه نشیم، اینها یواش یواش پیاده میشه. بله، حالا میخواییم بگیم که این مفهوم عام وجود بر این کسرات که حمل میشود، این کسرات اگر مثل مشیا گفتیم حقایق متباینه، اونطور اگر نگفتیم که حقایق متباینه هستن به تمام ذواتها ها وجودات متباینه، اونطور حرف نزدیم که هم باید نزنیم، اطلاق وجود بر این کسرات علی سبیل بر اطلاق وجود عام الان حرفش داریم علی سبیل تشکیک هست و این را الان میخواهیم، این حرف را میخواهیم پیاده کنیم. حالا قسم دوم حرفمون، چون فصل رو عنوان کردیم به دو مطلب میستیم که اینطور نبود. بله، فصل رو عنوان کردیم، یکی این که مفهوم وجود مشترکون فی هست، مشترکون محمول الان ما تحته که به صورت یکی مشترکون و دیگر فرمودید محمولون حملت تشکیک. پس دو حرف داشتیم. قسمت اول رو که وجود مشترک است در همه و همه نسبت وجود، وجود کسی است که مشترکون فیه همه هست، اگه فیه رو بیاریم مشترکون فیه همه هست، این قسمت بحثش رو کردیم، حرفش رو زدیم. حالا قسمت دوم که محمولون علا ما تحتهو اهمی از واجب و ممکن حملت تشکیل، این رو میگیم. و اما کونه محمولن علا ما تحتهو به تشکیل، و اما کونه محمولن علا ما تحتهو عرض کردیم اهمی از واجب و ممکن به تشکیل، به تشکیک. الان نه اینکه تشکیک فرمودید عامی، در منطق منظومه کتاب های پیشتر فرمودید تشکیک عامی و تشکیک خاصی، الان تشکیک عامی خلاصه، در تشکیک خاص حرف الان حرف نداریم، اینها مشوش نشه ذهن. اعنی الاولویت والاولیت والاقدمیت والاشدیت، در این گروه امور تشکیک. فلعنه اما کونو محمولا، فلعنه الوجود فی بعض الموجودات مقتضا ذاتهی کما سیجی دون بعض، یه مقداری که اگر تعبیر مقتضا ذاته نبود، بله یه تعبیر دیگه میفرمود، مثلا میفرمود فلان الوجود فی بعض الموجودات نفس و ذاته عین هویته صرف و انیته، اینطوری نه مقتضا ذاته، که آدم خیال میکنه مقتضا ذاته یعنی یه ذاتی باید باشه که این ذات مقتضی است یک امری رو و اون امر وجود است که مقتضای او میشه که خودش مقتضیه. بعد این یه خود بوی کثرت و یه مقداری زحمت و اینها. خب حالا شما که الان نظر شریف شما در باره مبدأ است و واجب ذاته و واجب به ذات که وجود محض است، اون تو طبیعی میفرمودی فلان الوجود فی بعض الموجودات این هویتهی، بهتر است یعنی با چون باری تعالی رو داریم میگه، این بهتر از اون بود که بفرمایید مختزا ذاتهی. باری حالا مطلب روشنه. ما این عرایزم که تقدیم میداریم، بله حرف کتاب روشن بشه. فلان الوجود فی بعض الموجودات مختزا ذاتهی، که باری تعالی که اونجا وجود عین حقیقتشه، بله بالاتر از تعبیر مختزا ذاتهی. خیلی کما سیجی در هم در این امور عامه پیش میاد و در الهیات اخصم پیش میاد. بله یه وصیت و نصیحتی مرحوم استادمون جناب آقای رفیع قزوینی رضوان الله علیه، بله سر درس میفرمود که همین امور عامه اسفار رو دریابی، این امور عامه اسفار این که درست بشه، هضم بشه، حل بشه، پیاده بشه، اون الهیات اخص و مثلا جواهر و اعراض و کتابون امهات مسائل به دست آمده، حتی در مسائل نفس. و امور عامه اسفار را باید رسید به عمقه هست و آخون دیگه به تعبیر جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه، بله میفرمود دیگه کتاب اسفار ام الکتاب کتاب‌های آخونده، دیگه در کتاب‌های دیگر هر چه داره اون ام الکتاب اون کتاب‌ها این کتابشه، کتاب اسفاره. و حالا در این ام الکتاب باید که اون امور عامه، همین قسمت اول که الان مشغول شدیم تا آخر مرحله دهم یازدهم، اینها حالا به خصوص تا آخر مرحله دهم که اتحاد عقل معقول تمام میشه، امهات مطالب به دست میاد. بر یک کسی را حزم کرده باشه و پیاده کرده باشه و حرف در اون نشسته باشه، اینها این مفاتیحی به دستش آمده. و در تمام اصول عقاید از مبدا و معاد، مثلا مسائل گوناگونی که سوال میشه حرفش به میون میاد، در مثلا در علم امام، در نزول وحی، در نزول ملک، در مبدا، در معاد، در حشر انسان با اعمال و جهات دیگر، اینهایی که مبتلا به همه هست و کم و بیش سوال میکنن حل میشه. فلان الوجود فی بعض الموجودات مختزازاته کما سیجیود کماسه یجی دون بعضن. بله، دون بعضن، بعضی ها ممکنات وجود این هویتشون نیست، مختزا ذاتشون نیست، ذاتشون ماهیته، اما اونجا باری تعالی بله ما وجودش بله دیگه بله حق و این نیته و ماهیته، این نیته و ماهیته زیر تعبیر لفظ نداریم، میخوایم بگیم که انیت محضه، نه اینکه انیتی و نه اینکه ماهیتی اینها، چون ماهیت هر کجا قدم نهاد ماهیت حکایت میکنه از حد، و وقتی چیزی شده غیر متناهی حد نداره، معنا نداره. بفرمایید غیر متناهی و حد معنا نداره. چطور؟ مثلا در کتاب ها پیش خوندیم که اگر جسم فرزن، اگر جسم غیر متناهی باشه، جسم غیر متناهی باشه شکل نداره، جسم غیر متناهی باشه در اقطار ثلاثه‌اش، جسم در اقطار ثلاثه‌اش بوده باشه غیر متناهی، شکلش چیه؟ معنا نداره. آقا که حالا که محدود شده میفرمایید این مخروط، این حرم، این مثلا مکعب، این فلان شکل چین ها، و الا تا محدود نشه که شکل پیدا نمی کنه، که جسم تا محدود نشه شکل، تا نفات پیدا نکنه شکل پیدا نمی کنه. جسم غیر متناهی شکلش معنا نداره اصلا، که میفهمی غیر متناهی، و شکل اون وقتی پیدا میکنه که نفات پیدا کنه، سطح پیدا کنه که بشه صحابی شکلی، وقتی غیر متناهی است که شکل نداره. و وجود بوده باشه غیر متناهی، حدش چی باشه؟ غیر متناهی و حد معنا نداره. غیر متناهی و حد، هر کجا حرف حد تو کار آمده، حرف حد معلومه که وجود مختزای ذات او و ماهیت او نی، وجودش این هویتش نی، بل وجودی داره و وجودش این ماهیتش نی، وجودی داره و ماهیتی داره و ممکنه. اونی که واجب به ذات است غیر متناهی هست، غیر متناهی که عرض کردیم، غیر متناهی رو به زبان قرآنی صمدی است، الذی لا جوف له، که یه خردل رو نمیتونی از حیطه وجودیش بدر ببری، حیطه بایی نه حیطه علایی که در اون بحث‌های اشارات شفا اینجا به عرض رسوندیم، که یه وقت میگیم مثلا احاط هذا السقف علینا، احاط مثلا این هذه القبه علینا، احاط علینا، احاط ما در وسطش هستیم. این احاطه جسمانیه، و احاطه علم به معلوم، احاطه محیط به محاط، سلسله طولی وجود فوق علائیه، که بله والله و ولا یحیطون بله والله بكل شيء علیم، احاط بكل شيء علیم، ولا یحیطون به علما. این تو اینجا احاطه حق سبحانه، مفارقات، احاطه نفس به بدن، احاطه موجودات ورای طبیعت به مادون خودشون، احاطه علایی نیست که جسمی بر جسمی، قبهی مثلا بر اشیاء اینها، این احاطه باییه، احاطه بهی، مثل احاطه علم است به معلوم. احاطه بایی میفرماید که یعنی این محیط به اون تارو پود اون محات، به تار و پود اون محاط نفوذ کرده، و نفوذ دیگه اینها سریان داره، چه عرض کنم الفاظ نداریم، بله، که این محیط به اون تار و پود محاط نفوذ کرده، سریان داره، بله، آگاهی داره، همچون نیستش که ذره‌ای بوده باشه که او از اون بیخبر باشه، نباشه، دست نداشته باشه، این دونید و فی انفسکم به این صورت و هاکزا که احاط بهی و محیط است بهی، فوق احاطه علایی. بله، خب حالا دون بعض موجودات دیگر نه، و فی بعضی ها اقدم به حسب طب من بعضی. اینجا الان در دو خط جناب آخون طب به هر دو معنا را آورده پشت هم، کار خوبی کرده، اینها تمرین خوبیه، ورزش خوبی، آدم رو به یاد مطالب گذشته میاره. بله، در اون نمط چهارم اشارات در شرح تجرید اون کتاب های پیش منظومه فرمودید که اقسام تقدم را که اقسام سبق و لحوقه و بحثش به خوبی در پیش هست انشاءالله، در اقسام تقدم فرمودید که اقسام تقدم فرمودید یکی از اونها تقدم علیه بالعلت هست، علت تامه، و یکی از اونها تقدم به علت ناقصه هست. علت ناقصه را تعبیر میکنن به تقدم بتب. بله، بعد در اشارات مثال دادیم اینطور، جناب خواجه مثل تقدم واحد بر اسنان که اسنان بدون واحد نمیتونه تحقق پیدا کنه، علت اوست، علت ناقصشه نمیتونه، اما میشه که مقدم بدون مؤخر باشه، یک باشه دو نباشه، اما دو باشه و یک نباشه راه نداره، برای اینکه دو هست دو تا یکیه، چطور میشه که اینجا رو فرمودن تقدم به تب، اونجا که علیت تامه هست تقدم به علیه، و تقدم به تب را جناب خواجه در اشارات فرمود که تقدم به تب در کتاب در عبارات قوم به هر دو معنا اطلاق میشه، باید اینها رو متوجه داشت. یه وقتی چطور مثلا تو اون کتاب های نحوی خوندیم که گفتیم مثلا جار و مجرور اینها ازش تمعا افترقا و از افترقا اجتمعا، این تو دوتایی که با هم شدن جداشون کن، یکی یکی که شدن هر دو مراد باشه، از افترقا اجتمعا و از اجتمعا افترقا. اینجا اگر گفتیم علیت تقدم بل علیت و بتب جدا کن، اما تقدم بتب گفتیم تنها ممکنه و تقدم بل علیت شامل بشه، که الان اینجا پشت هم آخون اولین بار تقدم به تب میاره، یعنی تقدم اون علیت ناقصه همون معنای به تب خودش. خط بعد به تب که میفرماید اعمت شامل علیت تامم میشه، که پشت هم تب به هر دو معنا رو در عبارت آورده. و اما کنه بله، و فی بعضی ها اقدم به حسب تب من بعضین، این همون تبعه در مقابل علیت که از مختزای ذاتش و سبب تامه نیست و اینا، و فی بعضی ها اتم و اقوا فالوجود حالا مثال فالوجود لذی لا سبب لهو، لا سبب لهو که کی میشه اون وجود لا سبب لهو؟ خود وجود واجب. فالوجود لذی لا سبب لهو اولا بالموجودیت، که حمل وجود بر او به اولا تشکیک، اولا بالموجودیت من غیرهی و هو متقدم على جميع الموجودات به تب. به تب یعنی چه؟ یعنی به علیت تامه. پس پشت هم دو تا به تب آورده، بله، اینها رو در نظر داشته باشیم. خیلی خوب. و کذا وجود و کل واحد من العقول الفعاله، بله، این دیگه عقول فعاله که گفته میشه، نه اینکه قید احترازی باشه، ما عقول غیر فعاله در نظام هستی نداریم، راه نداره، برای اینکه اونی که بزرگ همه هست و علت همه هست و بله و مبدع همه هست، خدایشون هست، کل یومن هو فی شأن، و یوم قرآنی و یوم نظام هستی است که ظهور اشیاست، که مثلا بخواهیم و بتونش تفسیر کنیم حرفشو بزنیم، باید بگیم کلو آنن، بله اینکه آن فآن، دم به دم، لحظه به لحظه، به این صورت کلو یومن، چون یوم اشعار به ظهور اشیا داره و یوم اینجای ما حکایتی از یوم در نظام هستی است، مثل اینکه لیل اینجای ما حکایتی از مراتب لیل ها در نظام هستی است، اینجا ما کلو یومن علی که ظهور و بروز اشیاست، فیشن حالا او که حق سبحانه است، عقول جدا نداریم، نفوس جدا نداریم، موجودات جدا نداریم، هیچ موجودی جدا نیست، راه نداره، برهان اجازه نمیده که پیاده میشه. انشالله سر نورانی پاک شما هم میخواند که اگر جدا بوده باشه، جدا میشه دو وجود، دو حقیقت، دو تا اصیل، و این نمیشه. باید این موجود در مقابل مبدأ عالم بگوید که انا و انت، و این نمیتونه چون این حرفی، حتی در قیام و قعودش باید حواسش جمع بوده باشه که همونطور که نماز او رو تعلیم داد، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود، و اینه در نماز میگیم، میخونیم، به خودمون تلقین میکنیم که این حرف بشه ملکه ما، این حقیقت بشه ملکه ما، که در تمام شؤون خودمون، حالات خودمون، بله در نظر داشته باشیم که اون هست، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خودش فراموش نکنه، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، بداند که هیچ موجودی نمیتونه به طور استقلال و جدای از مبدأ بوده باشه، راه نداره، لذا این معنا را قرآن خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به ما تعلیم داده که به یدهی ملکوت و کل شی، دیگه کلمه ایست که انکر نکرات، دیگه از این وسیع‌تر تعبیر نداریم، همچه کل شی، بدون اینکه یک ذره به دست، و ملکوت همه در دست اوست، مدبر همه، رب العالمین، جمع محل به الف لام، به این صورت استقرار راه نداره. اون تفویضی که آمده که تفویضی در اعمال خود میگوید نحن مستقلون فی اعمالنا، آمده خدمت امام صادق، آقا با او صحبت کرد، گفت شما نماز میخونید؟ گفت بله آقا ما نماز نمیخونیم. فرمود حمدت رو بخون ببینم درست میخونی یا نه. بله شروع کرد، بعد گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفت تو که مستقلی در اعمال خودت هستی، از کی استعانت میجویی؟ ایاک نستعین میگه تفویض نه، و تو از کی یاری میجویی که مستقل در اعمال خود هستی؟ این تو خب، حالا این موجودات همه بر همه در دست این علت تام و سبب تام که همه در کارن، عقول، نفوس، کسرات، مطلقا، همه بله به این صورتن، و اینها حالا به مبانی علمی، به تعبیرات و اصطلاحات فن و مطالبی که در پیش داریم، اینها بهتر انشالله در دل می نشیند، یا در دل نشسته هست و زبانش می دهیم، می شورانیم خودمون را این طوری به این صورته. و کذا وجود و کل واحد من العقول الفعاله علا وجود تالیه، و وجود الجوهر و بله و کذا وجود و وجود الجوهر متقدمون علا وجود الارض، این به این صورت. مثال و ایزن فإن الوجود المفارقی اقوى من الوجود المادی، و الوجود مفارقی بله این تو کتاب ها بله خوندی که میگوین موجود مفارق و موجود مقارن. مفارق یعنی مجرد از ماده، موجودات مجرد از ماده رو میگویند مفارق. مقارن یعنی موجوداتی که همنشینن بله با ماده، مبتلای به ماده، پابند ماده هستن، اینها رو میگوین چه؟ مقارن. و ایزن فإن الوجود المفارقی اقوى من الوجود المادی، خب مسلم وجود مفارقی اقوا من الوجود المادی، اونی که به یدهی ملکوت و کل شی، اونی که به یدهی ملکوت نگهدار این همه هست، به همون نخ که ملکوت در دست اوست نگهدار این همه هست و رب همه نگهدار همه، که لا تأخذه سنتون ولا نوم. اون تفسیر کشاف رو نگاه بفرمایید، ضمن آیه که آمدن بنی اسرائیل از جناب موسای کلیم الله صلوات الله علیه، اینا خیلی سوالات بنی اسرائیلی میکردن، از اون جمله از این پیغمبر خداست، میگه سوالاتشون که خدایتون میخوابد یا نه. در تفسیر عرض کردم کشاف زمخشری بر اونجا در ضمن آیت الکرسی آورد ولا تأخذه سنتون ولا نوم، بعد ایشون اونجا آورده که خداوند به جواب عملی که قوم بفهمن موسای کلیم را مأمور کرد که تو نباید بخوابی تا من امر بدهم، که مثلا حالا مجازی مختاری، تا امر نیامده حق خوابیدن نداری، به قومت حالی کن که من باید اینجا وایستم و نخوابم و مأمورم که این دو تا شیشه در دستم باشه. دو تا شیشه در دست گرفت که نخوابد، خواب آمد و جنگید و بالاخره خواب برو قلعه پیدا کرد، شیشه ها افتاد و شکست و بعد فرمود به این مردم بگو که اونی که باید دو تا شیشه رو نگه بداره، سینه پینگی یه چرتی بیاد شیشه ها میفته و میشکنه، اونی که نگه داره این همه آسمان ها و زمین ها، او را تأخذه سنت و نوم، این ها راه نداره، به عمل به ایشون حالی کنه. خب حالا اونی که نگه داره این همه، بله حالا از اون بگذر، حالا مثلا بیایم خودمون به خودمون، فرمایش جناب شیخ الرئیس در این باره که وجود مفارقی اقواس من الوجود مادی، از خودمون مثال زده، بعد میفرماد که این مردم تعجب میکنن از یک پاره آهن ربا که او رو میگذارن براده های آهن رو، خورده های آهن رو، سوزن ها رو گوشه و کنار جمع میکنه، نگاه میکنن تعجب میکنن شگفتی و شادمانی که این چجوری با چه قوه اینها. گفت حالا چرا اینو در بار خودت نمیفرمایی؟ این بدن جسم است، این که روح نیست بدن، که این کیه که او رو بلند میکنه مینشونه بدو نمیدونم بنشین بگیر، جست و خیزش، فرار کردنش، دویدنش، نمیدونم جهاد دیگر، این کیه؟ این کیه که اینجور این جسم رو بله بالا میبره پایین میاره و غضب آمده چه کار میکنه؟ حالا در حال عادی شاخه درخت نمیتونه بشکنه، درست؟ غضب آمده درخت از ریشش میکنه، ولی اینها مثلا چی جوره؟ به چه طور چه امامور برویم؟ این قوه مفارق که میاد این بدن رو این امامور میکشاند، اون اقواس یا این اسیر اونه؟ بله روشنه. و ایزن فین الوجود المفارقی اقوا من الوجود المادی و خصوصا وجود و نفس الماده القابله، نفس ماده ای که نفس ماده یعنی حیولا، خود ماده، حیولای اولا که اون انزل مراتب وجود خدا درجات جناب شهرانی رو متعالی بفرماد، حیولا رو عرض کردیم بر مثلا به یه زبانی، بر این انزل رو پیرمرد سه بار تکرار کرد، گفت انزل 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 موجودات، که دیگه از اون پایین تر میرسیم به عدم مثلا، این تو بله اون حیولای اولایی که تعبیر میکنن به ماده که گم است در میان این صور جسمانیه و این صور جسمانیه روی او قرار گرفته، و خصوصا وجود نفس الماده این حیولا، حیولا اولا القابله، فانها فی غایت ضعف، چون فعلیتی که داره خودش نشون نمیتونه بده، چون هیچ فعلیت نداره، فقط یه فعلیت و اون اینه که گیرنده خوبیه، بله گیرنده خوبیه، به این صورت رب نوع گداهاست مثلا، گیرنده خوبیه همینقدر، اما فعلیت داشته باشه که منشأ اصلی بوده باشه نخه. فانها فی غایت ضعف حتی کأنها، نمیگم حتی انها، حتی کأنها تشبه العدمه، این ماده کأنها تشبه العدمه، دیگه در مرز بین وجود و عدمه، بله از عدم که در بیایید اول موجودی را که میابید که همچو در شرف همسایه عدمه، هیولای اولاس ماده، بعد پله پله بالا میایید، بالا میایید، بعد میبینید که میرسید به فعلیت مطلقه که حقیقت عالم است، واجب الوجود. باز کأن، یه تعبیر متعارف خودمونی، کأن نظام هستی رو دو طرف رو فعلیت محض و قابلیت محض احاطه کرده است. کأن اون فعلیت محضش حق سبحانه و این طرف قابلیت محضش هیولا. کأن تعبیرات ما بله مزاحم نشه. فإنها فی غایت ضعف حتی کأنها تشبه العدم. خب و باز والمتقدم والمتأخر و کذا الاقوا والاضعف کالمقومین للوجودا. خیلی خوب، والمتقدم والمتأخر و کذا الاقوا والاضعف کالمقومین للوجودا. خوب تعبیریه، این تعبیر رو بعدها هم کار داریم. خیلی حرفا این را مثلا اینا که عرض میکنم یادداشت بفرمایید، بعد میبینید که بعدها این حرف یه صورت دیگه خودش نشون میده که الان ما اشاره به اون وجهش میکنیم و مطلبی است برای خود. خب حالا سوال میکنیم، نظام هستی رو در نظر بگیریم، نظام هستی رو در نظر بگیریم، نظام خودتون رو در نظر بگیریم، نظام وجود انسانی مثلا و همچنین هر موجودی، در چینش کلمات این موجود، چینش کلمات بر روی علم عنایی حق سبحانه به بهترین مهندسی، هندسه و اندازه پیاده شد دیگه، که عرض کردیم از این زیباتر تصور شدنی نیست. آیا چینش این نظام هستی، چینش کلمات وجود انسانی، اینها قابل تغییر و تبدیل هست که ما بتونیم این عضو رو از اینجا برداریم جای دیگه؟ راه نداره. اون قوه رو از اونجا برداریم جای دیگه؟ راه نداره. در نظام کلمات وجودی بگیم اون کلمه رو از اون جاش تغییر بدیم جای دیگه، اینها راه نداره. و این هست که وجب وجود یکی یکشون در این نظام احسن عالم، نظام احسن عالم تغییر پذیر نیست، نظام نمیشه دستش زد. جای آفتاب این، مدار او این، جای قمر این، نفس کلی این، عالم مثال منفصل اونه، عالم ارواح و عقول اونه، و همچنین موجودات مطلقا از مادی و از مجرد ترتیبشون این هست و جز این نمیشه بوده باشه که به علم عنایی حق سبحانه هست. بله این ها باست تغییر پذیر نی. خب حالا که تغییر پذیر نی، میشه که اون عقل اول رو مثلا بالاتر از عقل اول صادر نخستین رو، عقل اول رو، نفس کل رو، نفس کل میفرمایید پایین تر از عقل، البته در ما هم میفرمایید نفس پایین تر از عقل، عقل مسیطر و مستولیه بر نفسه، درست؟ ما میشه که در نظام هستی بگیم عقل بعد از نفس باشه؟ راه نداره. بله آقا هم که میگم راه نداره.